ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. در ابتدا بریم سراغ به رقابت‌های کشتی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان از امروز در بلگراد صربستان آغاز شد و نمایندگان ایران از صعود به فینال باز موندند. در 4 وزن نخست این رقابت‌ها پویا دادمز در 55 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست و برتری 6-5 مقابل اکرم اوزترک از ترکیه در 1/4 نهایی 3-1 به بک بولاتوف از قزاقستان باخت. ناصر علیزاده هم در 87 کیلوگرم با وجود برتری مقابل حریفانی از ایتالیا و قرقیزستان در 1/4 نهایی 2-1 مغلوب تورپال ویسل تانوف از دانمارک شد. محمد رضا مختاری در 72 کیلوگرم با نتیجه 7-3 مقابل ابراهیم قانم از فرانسه مغلوب شد و محمد علی گرایی در 77 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برتری مقابل حریفی از کرواسی در دور سوم با نتیجه 6-1 مغلوب کیم هیون وو از کره جنوبی شد. به این ترتیب پویا دادمرز، محمد رضا مختاری، محمد علی گرایی و ناصر علیزاده 4 نماینده کشورمون در روز نخست برای موندن در جدول و کسب مدال برنز باید منتظر صعود حریفانی باشند که برابر اونها بازنده شدند تا به فینال راه پیدا کنند. اما در همین چارچوب فرد مهدی محسن نژاد، محمد رضا گرایی، پژمان پشتام، محمد مهدی ساروی و پس فردا علیرضا نجاتی و امین میرزازاده به روی تشک خواهند رفت. هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشورمون از لحظاتی قبل با یک مسابقه آغاز شده و تیم‌های تراکتور و نفت و آبادان در تبریز به مسافه هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل در جریانه. در دیگر دیدارهای امروز وسط 17:30 دقیقه سپاهان اصفهان با آلومینیوم اراک، پیکان با گلگهر و استقلال با نساجی مازندران برابر هم صفارایی خواهند کرد. ریکاردو ساپینتو و حمید مطهری سرمربیان استقلال و نساجی.
About the game of course it will be a very important game for us.
در مقابل یک تیم خیلی خوب 3 بار باشون بازی کردیم، فقط مساوی حاصل این بازی ها بوده. در مقابل با تیم سپاهان هم مشکلات ایجاد کرده بودن برای تیم سپاهان. بازیکنهای خوبی دارم و به عنوان یک تیم هم خوب هستن، خوب می جنگن، یک حریف خیلی سختی هم برای ما خواهد بود، ولی ما خیلی خیلی مثبت نگاه میکنیم به این قضیه. خوب بازی میکنیم، خوب سعی تلاش کردیم و لایق بهتر از اینا هستیم، ولی نحوه بازی کردن ما، نحوه کنترل کردن حریف ما، ولی خب صراحتا برای برد برای نتیجه گرفتن ما 3 امتیاز لازم 100% روی این جور مواقع موقعیت ها باید تقویت کنیم.
تیم من تو ورزشگاه آزادی قهرمان جام حذفی شده سال گذشته، براشون خاطرهای خوبی زنده میشه. منتظر این بازی بزرگ بودیم، اینو هم من درک کردم هم بچهای تیمم، و اگه میخوایم ما بزرگی خودمون رو نشون بدیم باید یه فوتبال خیلی خوب رو بازی کنیم. در رابطه با بازی استقلال هم خب بس بگم با یه تیم قابل احترام بازی داریم، خیلی خوب آنالیزشون کردیم تیم استقلال و امیدوارم که یه بازی خیلی خوب و تاکتیکی بشه که مطمئنم همینطور خواهد شد و هر تیمی که شایستگی برد رو داره بتونه موفق باشه و 3 امتیاز بازی رو بگیره.
اما در سایر بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشورمون تیم مثل کرمان با ذوبان اصفهان ساعت 19 و مثل رفسنجان با هوادار تهران و نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس تهران ساعت 20 برابر هم صفارایی خواهد کرد. دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی با فولاد خوزستان هم به دلیل بارندگی و نامساعد بودن زمین برگزاری مسابقه لغو شد. اضافه میکنم که در جدول پرسپولیس با 11 امتیاز و گلگهر سیرجان و فولاد با 9 امتیاز اول تا سومند و تیم‌های سپاهان، نفت مسجد سلیمان، استقلال و پیکان با 8 امتیاز در مکان‌های 4 تا 7 جدول رده‌بندی ایستادند. اما در این بخش بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت میکنم شنونده بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران باشید.
یک عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در افشاگری تازه‌ای پای وزیر ورزش را به انتخابات پرحاشیه فوتبال باز کرده و گفته بازگشت پیروزمندانه آقایان تاج و کیروش نقشه‌ای بود که 3 ماه پیش در دفتر وزیر طراحی شده بود. اصغر مدیر روستا با انتقاد شدید از تلون مزاج اعضای هیئت رئیسه که یک روز برخلاف نظر کمیته فنی حکم به ابقای اسکوچیش در رأس کادر فنی تیم ملی می‌دهند و یک روز دیگر به خواست مهدی تاج و برای حفظ صندلی‌هایشان پای حکم اخراج او را امضا می‌کنند، افسوده در نشستی که 3 ماه قبل با معاون وزیر ورزش داشتم متوجه این موضوع شدم که خود آقای سجادی خط و ربط اصلی فراهم شدن زمینه برای بازگشت کارلوس کیروش را به مجمع داده و اینها هم بدون اینکه مصالح فوتبال را در نظر بگیرند در بازگشت به عقبی آشکار فرامین آقای وزیر را مو به مو اجرا کردند. دخالت سید محمد پولادگر در مسائل داخلی فدراسیون ها هزینه های حفظ او در پست معاونت قهرمانی ورزش و جوانان را برای سید حمید سجادی افزایش داده، به نحوی که شایعه شده پولادگر به زودی وزارتخانه را به مقصد کمیته ملی پارالمپیک ترک خواهد کرد. اخبار دریافتی از راهروهای وزارت ورزش حاکی از این است که بعد از اختلاف شدید و علنی پولادگر با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، حالا ماجرای فدراسیون ورزش های همگانی و خصومت او با افشین ملایی و استعفای 10 مدیر تشکیلات ورزش همگانی مزید بر علت شده و به احتمال زیاد پولادگر به زودی جانشین خسروی وفا در کمیته ملی پارالمپیک می شود. یکی از مدیران ارشد باشگاه استقلال شایعه نارضایتی آجرلو از نتایج تیم و مذاکره تلفنی او با دراگان اسکوچیچ برای جانشینی ساپینتو را تکذیب کرد و گفت یک جریان مخرب که دشمن استقلال است شایعه تغییر کادر فنی را در آستانه بازی‌های حساس مطرح می‌کند و سکوت ما بیشتر برای حفظ تمرکز تیم و دامن نزدن به شایعات کذب است. سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال ایران که بعد از 4 ماه هنوز با برکناری خود کنار نیامده، از کسانی که باعث رقم خوردن چنین شرایطی برایش شدند به شدت گلایه کرد. مصطفی هاشمی گفته دلیل هجمه‌ها علیه من این بود که میگفتند طرفدار رامین طباطبایی رئیس سابق فدراسیون هستم. به همین دلیل باخت برابر قزاقستان بدون بازیکنانی نظیر حامد حدادی، سجاد مشایخی، حامد یخشالی و ارسلان کاظمی را طوری جلوه دادند که انگار بزرگترین این فاجعه برای بسکتبال ایران رقم خورده و تنها به این دلیل که گفته بودم از نظر فنی ماندن رامین طباطبایی به سود بسکتبال ایران است، نگذاشتن برنامه هایم در تیم ملی را به سرانجام برسانم.
حاشیه‌های ورزش ایران بود که تقدیم حضورتون شد با اجرای همکار خوبم فرزاد فریفته. بریم سراغ چند خبر دیگر. مسابقات کاپ روینگ آسیا در تهران با درخشش قایقرانان کشورمون آغاز شد. در این دور از رقابتی که در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران جریان داره، در 1000 متر سنگین وزن مردان محمود پور از دانشگاه آزاد مدال طلا گرفت. شیرزاد قادری از سایپا نایب قهرمان شد و عنوان سومی هم به محمد خفاجی از عراق رسید. در 1000 متر سنگین وزن بانوان هم مهسا جاور از دانشگاه آزاد و مریم کرمی از تیم آرتمیس عناوین اول و دوم رو کسب کردند و چاری از هند صاحب مدال برنز شد. اما مرحله نیمه نهایی رقابت والیبال قهرمانی مردان جهان امشب برگزار میشه و تیم‌های ملی برزیل و لهستان ساعت 20:30 و اسلوونی ایتالیا 23:30 در لهستان برابر هم سفرایی میکنند تا تکلیف فینالیست های این دور از رقابت ها مشخص بشه. دیدارهای رده‌بندی و فینال هم فردا برگزار خواهد شد. اضافه میکنم که ملی بوشان والیبال کشورمون که در بین 24 تیم در رده 13 رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان قرار گرفتن، دیروز وارد تهران شدن. و خبر آخرمون، در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در قاره اروپا و در آلمان، امروز بایرن با شتوتگارت، هرتا برلین با لورکوزن و یانارن سردار آزموند و لایپزیگ با دورتموند ساعت 18، در اسپانیا اتلتیکو مادرید با سلتا ویگو و کادیز با بارسلونا ساعت 21 و فردا رئال مادرید با مایورکا ساعت 16:30 برابر هم به میدان خواهند رفت. در ایتالیا هم امروز اینتر با تورینو و سامتوریا با میلان و فرد یوونتوس با سالرنیتانا برابر هم قرار میگیرند. ضمن اینکه بازی‌های این هفته لیگ جزیره هم به دلیل درگذشت ملکه انگلیس به تعویق افتاد. سپاس صمیمانه از همراهیتون با اخبار ورزشی این ساعت. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
<تص-> اولین بار کی دیدیش؟
خیلی وقت پیش، زمانی که جوان‌تر بودم.
حتما خاطره های زیادی با هم داری.
کاملا یادمه. اولین باری که پشت فرمونش نشستم، وقتایی که باهاش دانشگاه می‌رفتم، اون روزی که سوارش شدم و رفتم خواستگاری. این فقط ماشینم نیست، رفیقمه. آنلاین میمش میکنم.
ASCII.com اینجا در گوشه ای از آرام‌ترین مناطق سیاره زمین قلمروی یکی از زیباترین و باوقارترین شیرهایی است که انسان تا به حال به چشم دیده است. کارشناسان و صاحب نظران این عرصه نام این شیر را آرتین نهادند. کیفیت، راز بقای شیرالات آرتین.
پذیرش نمایندگی فروش از سراسر کشور با شماره تماس 021-510-88.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
آقا سلام. چکر
سلام، خوش اومدین، بفرمایید.
آقا من شغلم نجاریه، مبتازی هم میکنم، خیلی چیزا هم ساختم. برای ساختم هم بهترین لوازم و مساله رو استفاده کردم. چیزی که همه اینا رو به هم وصل میکنه خیلی مهمه. حالا تجربه من یه طرف، داشتن یه میخکوب و منگنه کوب خوبم یه طرف. یه چیز به هم پیشنهاد بده، یه عمر برام کار کنه.
ببین میخکوب و منگنه کوب آروا بخر، هم اتصالاتش قویه، هم کیفیتش عالیه، قیمتش هم مناسبه. همه استادکارا که ازش خریدن راضی بودن.
میخکوب و منگنکوب آروا با کوبش دقیق، پرقدرت و با سرعت بسیار بالا، با 30 ماه ضمانت. آروا، ابزار موفقیت.
ابوذر زمان. خیابان‌های تهران هرگز سیل جمعیت روز 19 شهریور 1358 را فراموش نخواهد کرد. آن روز تمام راه‌های منتهی به بهشت زهرا مسدود بود و آیین تشییع پیکر یک انسان مبارز و تسلیم ناپذیر با وجود به درازا کشیدن از صبح تا عصر به روز بعد موکول شد. این بدرقه باشکوه از محبوبیت مردی خبر می‌دهد که به حق به ابوذر زمان نام بر شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. اطلاعیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نهایت تأسف اطلاع یافتیم که مجاهد نستو و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله طالقانی، یار مستضعفان و ستم دیدگان جهان، در ساعت 1:45 بامداد امروز دار خامی را بدان.
اون هیجان و شورش عظیم عاطفی که در کشور را افتاد ظرف چند ساعت، نه فقط در تهران، در هر دشت و تپه و دره در این مملکت مردم جوشیدند. واقعا روز عجیبی بود. من خوب یاد دارم که از دانشگاه تهران جمعیت بدرقه میکرد ماشین حامل جنازه رو تا بهشت زهرا، و وقتی که ما رسیدیم بهشت زهرا، من دیدم جلوی بهشت زهرا قلقله است. به زحمت ما رسوندیم جنازه رو به غسالخانه، و دور غسالخانه تا شعاعی که نمیشد حد زد چقدر هست، مردم به شکل عجیبی حالت هیجان عجیب سینه میزدن و شعارهای خودشون رو میدادن.
در اسفند 1289 در یکی از روستاهای طالقان دیده به دنیا گشود. نامش را محمود گذاشتند، سید محمود علایی طالقانی. از 5 سالگی تحصیلات خود را در مکتبخانه آغاز کرد، سپس مقدمات علوم حوزوی را نزد پدرش آموخت. در 10 سالگی راهی قم و مدارس رضویه و فیضیه شد. آنگاه به نجف اشرف رفت و از دروس بزرگان آن زمان بهره برد. پس از کسب درجه اجتهاد در سال 1318 به تهران بازگشت و در درس میرزا خلیل کمره‌ای فلسفه و حکمت آموخت. آیت الله طالقانی فعالیت‌های فرهنگی خود را با نوشتن مقاله و سخنرانی شروع کرد. او چاره درد اجتماع را در بازگشت به قرآن و نهج البلاغه می‌دانست و تلاش می‌کرد خود در این راه پیش قدم باشد. از همین رو برای جوانان جلسات تفسیر قرآن برپا کرد، چون معتقد بود این کتاب هدایت همچون نیم قرن اول اسلام باید بر همه شئون نفسانی و اخلاقی و قضاوت و حکومت حاکم باشد. اما یکسره از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی دخالت ندارد. دنیای اسلام که با رهبری این کتاب روزی پیشرو و رهبر بود، امروز دنبال رو شده. کتابی که سند دین و حاکم بر همه امور بوده، مانند آثار عتیقه و کتاب ورد، تنها جنبه تقدس و تبرک یافته است. قرآن از سرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده و در سرحد عالم اموات و تشریفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن اعلام مرگ است.
آقا طلبه شیکی بوده. عرض کنم حضورتون کلن آقا تو زندگیش یه خورده فرق میکرد یه مقدار با طلاب دیگه. رادیو رو مثلا همه جا با خودش میبرد آقا. ما یادمونه یه بار آورده بود طالقان اون زمان و بعضی ها شایع کردن رادیو حرامه. من یادم یکی از همین آقایان روحانیون ده اومده بود دیدن آقا. آقا میگن رادیو حرام است، شما چی؟ گفته آره قطعا برای تو حرامه ولی واسه من واجبه. آقا تو اتاقش مثلا تو من فیضیه مثلا آینه میزده به دیوارش، یا مثلا چیزایی داشته که اینا اکثرا با تعجب نگاه میکنن کسی میمد تو اتاق آقا. تخت خواب داشته، طلبات تعجب میکردن آخون مگه تخت خواب میذاره تو اتاقش.
مرحوم آیت الله طالقانی راه حل مسائل فکری و سیاسی جامعه را
در احیای قرآن و نهج البلاغه دید. بر این اساس از در جلسات در مسجد از همون سالهای 16 تفسیر قرآن آغاز کرد با مرحوم آمیرزا خلیل کمره‌ای. طرح 40 جلد شرح و تفسیر نهج البلاغه رو تهیه کردن که به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون متاسفانه موفق نشد به تدوین جز ترجمه چند خطبه.
طالقانی پس از کودتای 28 مرداد از مدافعان فدایان اسلام بود. وی در جریان انقلاب سفید و مخالفت با آن به زندان افتاد. مرحوم آیت الله مهدوی کنی سلوک او را در دوران زندان چنین توصیف می کند: در زندان هیچگاه ندیدم تند و عصبانی بشود. هرگز نشنیدم که از کسی غیبت کند و همه مسائل را با حسن نیت تحلیل می کرد. نمازهایش را چنان که مستحب است با فاصله می خواند و شبی را ندیدم که نماز شبش ترک شود. رفتارش از عظمت روح او خبر می داد و نسبت به ما امتیاز داشت.
و تیپ دانشجو و جوان حرفایی که از آقا می شنیدن از تیپ آخوندهای دیگه نمی شنیدن. آقا حرف جدید واسه اینا می زد، می پسندید. اینا رو تردشون نمی کرد، کروات می کرد گفت بزنه، گفت هر کسی بیا، همه تحویل می گرفت. ترد کردن چیزی آید نمی شد. روحانی و جاذبه داشته باشه، آقا اون جاذبه رو داشت، همه اینا رو جذب کرد. خاصیت آقا این بود، هیچ کی رو رد نمی کرد.
یکی از آیان روحانی مسنم بود، آمده بود در مسجد آقا، به اصطلاح خودش هم برای اولین بار آمده بود که ببینه آقا. میگن طالقانی اونجا مسجدش هست، اونجا کنار سینما هست و فلان، این بر اون بر چطور جاییه. او رو خنداند و بعد دوباره گفت که خب فلان مسجد ما رو چی میبینی؟ گفت حاج آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه، همش جوان ها میان. من تعجب میکنم، هیچ مسجدی من ندیدم اینقدر جوان بیاد، جوان ها میاد. خب بالاخره خب جوان هستن دیگه، ما هم بیشتر سرکار ما با جوان هست، ولی یه عیب بزرگ داره. گفت چیه؟ گفت اینایی که میان ریش ندارن. حالا تفکر ببین، تفاوت ره ببین، تفاوت ره از کجاست تا به کجا، ریش ندارن. آقا خلیل گفت که این مهم نی، تا مسجد آوردنش با من، ریش گذاشتنش با شما.
حوزه تفکر طالقانی محدود به مرزهای جغرافیای ایران نبود. او در کنفرانس‌های متعددی با حضور اندیشمندان اسلامی شرکت می‌کرد و با اندیشمندان و مبارزان مسلمان به گفتگو می‌نشست. او از سال 1327 شمسی برای شناساندن صهیونیست‌ها به مردم مسلمان ایران، شناساندن حق مردم مسلمان فلسطین به همگان و نشان دادن علت این بدبختی ها که همان تفرقه در میان امت اسلام است، به نوشتن، گفتن و اعلامیه دادن و تبلیغ و مسافرت کردن اقدام کرد.
طوری صحبت کرد که همه گریه کردن درباره آوارگان فلسطین. بعد که تمام شد گفت من پیشنهاد میکنم آقایان اگر قبول دارن بیان این فطریه‌ای که اینجا میخواییم بدین به مردم، حالا مردم هم ما هم نیازمندن، ولی بیان این فطریه ها رو جمع کنیم یک جا بدیم برای فلسطین.
بعد از رمضان 1350 خورشیدی، رژیم پهلوی طالقانی را به مدت 10 سال به زابل تبعید کرد که اعتراضات زیادی را در پی داشت. بعدها با فشار علما مدت این محکومیت کم شد و محل اقامت اجباری طالقانی از زابل به بافت کرمان تغییر یافت. وی پس از 1 سال اقامت در بافت به تهران بازگشت. او در سال 1354 بار دیگر دستگیر و زندانی شد. طالقانی پس از آزاد شدن از آخرین زندان در آبان 1357 تصمیم داشت به علت کهولت سن و ضعف قوای جسمانی و روحی مدتی به استراحت بپردازد. اما با دریافت پیام امام خمینی از پاریس و توصیه امام برای حمایت و هدایت انقلابیون تصمیم خود را تغییر داد. او برای اینکه رژیم در حال زوال غیبت کوتاه مدتش را دستاویزی قرار ندهد، با همان حال به جمع مردم انقلابی پیوست و گفت: من فکر کردم که چرا رژیم ما را آزاد کرد و حالان که آزادی ما مبارزه را تشدید خواهد کرد. با بررسی اوضاع و احوال انقلاب به این نتیجه رسیدم که عوامل دربار و ساواک می‌خواهند من را در برابر رهبری امام علم نموده و به قطبی در برابر ایشان تبدیل کنند. طالقانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سعی می کرد نیروهای مختلف سیاسی را در جهت اتحاد و هماهنگی ملت گرد هم آورد و در سایه رهبری امام خمینی متحد سازد. او به همه نیروها توصیه می کرد به ملاقات امام بروند و همبستگی خود را با رهبری ایشان اعلام دارند.
در این حوادثی که این چند روز اخیر پیش آمد، من احساس کردم در میان جوانهای صادق و فداکار ما چنین جاسوسانی رخنه کردند. چقدر مشکل شناسایی. من اگر از خانم هجرت کردم، اگر از مردم دور شدم، برای اینکه مردم خود این چهره ها رو بشناسند، باید انقلاب خودمون رو با آگاهی، با این رهبری قاطع و هوشیار و آگاه مورد افتخار امام خمینی،
حالا شما خواهید دید بعد از اینکه مثلا این قاعده اخیر از بین رفت و حل شد و چنانچه حل است و خود آقای طالقانی الان هستن در قم و با ما ملاقات کردن و شما ناراحت از این مسائل شدن که یه همچه حرفایی درست کردن، بعد از اینکه این قاعده چیز شد یه قاعده درست میکنن.
اولین نماز جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی به امامت او در اولین جمعه رمضان 1358 در بهشت زهرا برگزار شد.
من رفتم خدمت آقا از عصرش برای اینکه برنامه تفسیرمون رو ضبط کنیم. من نماز می‌خوندم پشت سرشون، وسط دو نماز تلفن زنگ زد. گوشی رو برداشتم، حاج احمد آقا بودن و گفتم خوب شد تو اونجا هستی، امام الان گفتن که برو با آسد محمود بگو بره نماز جمعه بخونه پس فردا. من گوشی دادم با حاج طالقانی، ایشون میفهمودن که پس اجازه بده ما تدارکات بکنیم برای این کار. امام فهمودن که نه خیر، تدارکات نمیخواد، همین پس فردا نماز جمعه بخونه. اولین دکوپاژ فیلم برداری نماز جمعه هم مسعود کیمیایی کرد. ایشون هم یادم هست که آقای نادری رو برای فیلم برداری گرفتن و هلیکوپتر تلویزیون هم که موقع هلیکوپتر داشتیم از بالا گرفت و تنظیم و صحنه همه رو کیمیایی انجام داد. اولین نماجون تا میدان فلسطین و پارک لاله، پارک لاله پر بود جمعیت، تمام خیابان‌های دانشگاه تهران تا خیابان فلسطین. و اصلا ما فکر نمی کردیم یه چنین استقبالی بشه.
کدورت ها، کینه ها نسبت به کسی دارید، مانع از این نشود که قضاوت به حق کنید، عدل به آیت. این درس ماست، این مکتب ماست که هر به حسابی رو بشنه. صاحب لطف، صاحب عقل، هدایت یافته ها اینجوری هستن. این وسیله کمال انسانه. حرف طرف، حرف مخالف شنیده بشه و بعدم بهترش گرفته بشه.